ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب 23 آذر ماه در ایران، هر جایی که هستید و همراه شدید با رادیو فردا تا مجله شبانگاهی ما رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی در مجله زنده شبانگاهی رادیو فردا که قسمت‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 از روز دوشنبه در ژنو با دیدار دو جانبه هیئت‌های آمریکایی و ایران از سر گرفته می‌شود. سرپرستی هیئت‌ها را وندی شرمن و باسر عراقچی معاونان وزیران خارجه دو کشور بر عهده دارند. آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که علاوه بر مذاکرات دو جانبه با هیئت آمریکایی، با دیگر هیئت‌ها هم دیدارهای دو جانبه خواهند داشت و سپس روز چهارشنبه 26 آذر مذاکرات با گروه 5+1 در سطح معاونان وزیران خارجه انجام می‌شود. ایران و گروه 5+1 موافقت کردند تا 30 ژوئن 9 تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر یکشنبه در آغاز یک رشته دیدارهای دیپلماتیک وارد روم پایتخت ایتالیا شد و با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. مسائل فلسطینی‌ها و اسرائیل، سوریه و اوکراین از موضوعهای مورد گفتگوی دو طرف اعلام شده بود. تلاش فلسطینی‌ها با حمایت برخی کشورهای اروپایی و اتحادیه عرب برای عضویت کامل در سازمان ملل از موضوعهای عمده مذاکرات جان کری در جریان سفرش به اروپا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای کری روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روم دیدار می‌کند، سپس برای گفتگو با وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پاریس می‌رود و روز سه‌شنبه هم در لندن با صاحب عراقات مذاکره کننده اصلی تشکیلات فلسطینی و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار می‌کند. اتحادیه اروپا یورش پلیس ترکیه را در روز یکشنبه به دفاتر رسانه‌ها و بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و خبرنگار محکوم کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و یوهانس هان مسئول سیاست‌گذاری کشورهای همسایه در اروپا و پذیرش اعضای جدید در بیانیه مشترک این اقدام را مغایر با ارزش‌های اتحادیه اروپا خواندند. پلیس ترکیه روز یکشنبه با یورش به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح الله گولن رقیب رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور 23 نفر را در استانبول و شهرهای دیگر بازداشت کرد. این عده به توطئه برای سرنگونی دولت متهم شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، یک بند بودجه سال 93 که دولت را موظف به شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران می‌کرد، در لایحه بودجه سال 94 به طور کامل حذف شده است. بر اساس این گزارش، دولت همچنین در لایحه بودجه سال 94 پیشنهاد کرده است تا بخش از کسری پرداخت یارانه نقدی به غیر نیازمندان از محل منابع صندوق توسعه ملی جبران شود. به گفته مقام‌های ایران، بیش از 73 میلیون نفر از جمعیت 77 میلیونی برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. افت شدید ارزش سهام در بازار بورس مصر در روز یکشنبه باعث شد تا این بازار 22 میلیارد پوند مصر یا 3 میلیارد دلار از دست بدهد. به گزارش اسوشیتد پرس، کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی علت سقوط شدید شاخص سهام در مصر عنوان می‌شود. مصر نفت خود را به طور کامل وارد می‌کند که کاهش بهای آن باید به سود این کشور باشد، اما از آنجایی که تقریباً تمامی نفت مصر از کشورهای عرب خلیج فارس وارد می‌شود و این کشورها خود با کاهش درآمد نفتی مواجه شدند، نگرانی درباره اینکه این کشورها به وعده خود برای پرداخت میلیاردها دلار کمک اقتصادی به مصر عمل کنند افزایش یافته است. عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی پس از برکناری دولت محمد مرسی در مصر قول این کمک‌ها را دادند.
متشکرم. از مینا بهارمست بود. خبرها شنیدید از رادیو فردا. هفتن از نمایندگان مجلس ادامه حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رو نوعی لجبازی با رای دهندگان سال 88 خواندند.
این موضوع روال غیر قانونی گرفته، روال غیر عادی گرفته و هیچ یک از مقامات رسمی حکومت به خصوص قوه قضاییه که متولی این داستان رو بریم پرونده ورود نمی کنه.
شروع بحث های تازه بر سر حذف دهک پردرآمد از دریافت کنندگان یارانه.
الان وضع اقتصادی ایران بسیار ناگواره. درآمدها که داره غرق میشه از یک طرف، تورم و بیکاری شدید هست.
همراه ما باشید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. در خبرها هم شنیدید که 7 تن از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای از ادامه حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سران معترض به انتخابات ریاست جمهوری 88 انتقاد کردند و اون را نوعی لجبازی با رای دهندگان خواندند. سایت نوروز گزارش داده در این بیانیه که به امضای از جمله نورالدین پیرمؤذن، احمد سلامتیان، فاطمه حقیقت‌جو، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی و موسوی خوینی و حسن یوسفی اشکوری رسیده، تأکید شده که خواسته آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد همواره اجرای بدون تنازل قانون در کشور بوده. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با محمد تقی کروبی گفتگو کرده، از فرزندان آقای کروبی در لندن و از او پرسیده که آیا از منظر او ادامه حصر نوعی لجبازی حکومتی است؟
طبیعی است که این پرونده روال عادی و طبیعی خودش رو طی نکرده. طبیعی است که مردم سوال بکنن بعد از چند سال گذشتن از حوادث 88، جریان حاکمیت که تلاش کرد با بحث بصیرت یک نوع نسخه‌ای رو تجویز بکنه که مردم به طور تعبدی تنها اون رو بپذیرن و نپذیرفتن، و بعد اصرار بر این نکته که زندانیان رو در زندان نگه داره، فضای امنیتی رو امنیتی نگه داره و رهبران رو در حس بلا مدت جامعه تصور میکنه که ادی بر اون اصرار و خواسته اون سالهاشون هنون اصرار میبرزن و لجاجت میفرزن. من فکر میکنم نمایندگان از این منظر به موضوع نگاه کردن، چرا که بر این باورن که این موضوع روال غیر قانونی گرفته، روال غیر عادی گرفته و هیچ یک از مقامات رسمی حکومت به خصوص قوه قضاییه که متولی این داستانه و پشتیبان حقوق افراد باید باشه در این پرونده ورود نمی کنه. طبیعی است پرونده پس می تونه حاصل یک نگرش دیگه باشه.
آقای کروبی، بر بخشی از همین بیانیه آمده با اشاره به اصل 168 قانون اساسی که حکومت به برگزاری محاکمه علنی و با حضور هیئت منصفه در دادگاه صالح رسیدگی بشه. نظرتون در این مورد چی هست؟
نمایندگان در همین نامه اشاره کردن که به خواست پدر من از جناب متحدی، پدر من از جناب متحدی با صراحت خواستن که با رایزنی شما مقامات حکومتی زمینه دادگاهی رو فراهم کنن که مطابق اصل 168 قانون اساسی ایشون در اون دادگاه حاضر و نسبت به مسائلی که مطرح بوده صحبت‌های خودشون، اتهاماتی که زدن تا کنه یک طرفه بوده و کیفرخواست حکومت رو ببینن و پاسخهای خودشون رو بدن. حق مردمان در دانستن رو کسی نمیتونه انکار کنه. این اصل مربوط به جرایم سیاسی است و ماجرای 88 حادثه‌ای بود که در کشور رخ داد و تمام کشور رو درگیر خودش کرد و این سوال در ذهن تک تک هموطنان ما وجود داره.
آقای کروبی، از سوی دیگه به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در مصاحبه گفته که سؤال ما از شورای امنیت کشور این است که چرا اینقدر برخورد رئوفانه به گفته ایشون با سران فتنه داشته. مجازات سران فتنه بسیار سنگین تر از حصر است و اخیراً میبینیم که میزان حملات به محصوران بیشتر شده. فکر میکنید که چرا چنین شده؟
این رو از دو منظر واقعیتش میشه به این موضوع نگاه کرد. یه منظر عدم درک و عدم فهم اصول اولیه قوانین و مقررات در کشور و فقدان درک حقوقی در میان بخشی از مسئولین نظام که متاسفانه سالها هم مسئولیت جدی داشتن. ما این رو خب در مواردی دیدیم، در چه در عرصه‌های بین‌المللی زیان‌های بسیار بزرگی رو بر کشور وارد کرده یا در حوزه حقوق داخلی زیان‌هایی رو بر مردم وارد کرده. صحبت آقای نبی حبیبی و امثال اینها نشان از عدم درک مباحث حقوقی در کشور. شورای عالی امنیت ملی در مقامی نیست که بتواند حکم قضایی صادر کند. این از بدیهی‌ترین اصوله. تنها مرجعی که میتواند حکم قضایی صادر بکند، مجازات رو بر کسی تحمیل بکند بعد از رسیدگی قضایی، دستگاه قضایی. پس این که شورای امنیت داره رفتاری رئوفانه و غیره شده، خب ایشون باید خودشون توضیح بدن که اصلا چه مبنایی. در ثانی امروز اگر اسم حرص میذارن، این اسم حرص دروغینه، به خاطر اینکه مامورین اطلاعات و امنیت در درون منزل هم پدر من و هم مهندس موسوی حضور دارند. یعنی این حبس نیست، این نوعی حبس و زندانی است که هیچ قاعده ای بر اون حاکم نیست.
محمد تقی کروبی بود، از فرزندان مهدی کروبی، یکی از رهبران معترض به انتخابات ریاست جمهوری 88 که در حصر خانگی به سر می‌بره. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد نامه‌ای که 7 تن از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی نوشتند درباره این حصر و اون رو نوعی لجبازی با رای دهندگان خواندند. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو، باز هم این بار با یک گزارش. روز یک شنبه سرپرست دادگاه کیفری استان تهران به خبرگزاری ایرنا گفته حکم انفصال دائم از خدمات قضایی سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به اجرای احکام فرستاده شده. بیشتر بشنویم از وحید پورستاد.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از ارسال حکم دیوان عالی کشور مبنی بر انفصال دائم سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی به اجرای احکام خبر داد. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در مرداد سال 92 سعید مرتضوی، حسن زاره دهنوی و علی حیدریفر متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک را با شکایت خانواده‌های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات اداری محکوم کرده بود. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فرس جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت شدند و در بازداشتگاه کهریزک بر اثر فشارهای جسمی و روحی حاصل از دوران بازداشت جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های ایران، دیوان عالی کشور حکم انفصال دائم علی اکبر حیدریفر و حسن زاره دهنوی از خدمات قضایی را به 6 سال و انفصال 5 سالی آنان از خدمات دولتی را نیز به 2 سال کاهش داده است. یکی از اتهامات سعید مرتضوی در این پرونده علاوه بر مشارکت در بازداشت غیرقانونی، معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع بود. اتهامی که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به خاطر آن سعید مرتضوی را به پرداخت 200,000 تومان جزای نقدی محکوم کرد. حسن کمالی وکیل خانواده محمد کامرانی 15 آذر ماه گفته بود شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور اعتقادی ندارد که اتهام گزارش خلاف واقع نسبت به سعید مرتضوی وارد باشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ارسال حکم دادستان سابق تهران به اجرای احکام در حالی است که برخی از پرونده‌های دیگر او در حال رسیدگی است، زیرا خانواده محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، از سعید مرتضوی دادستان سابق و علی اکبر حیدریفر دادیار سابق امنیت دادسرای تهران به اتهام معاونت در قتل شکایت کرده و متهمان پرونده نیز تاکنون چند بار در ارتباط با این شکایت در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حضور پیدا کرده و اتهام به آنها تفهیم شده است. پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری اوایل مرداد ماه گفته بود سعید مرتضوی 10 پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد. این وکیل دادگستری پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک و همچنین پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی دادستان سابق تهران عنوان کرده بود. بر اساس گزارش‌ها روز دوشنبه 3 آذر ماه پس از حضور سعید مرتضوی در دادسرا درباره پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی برای او قرار کفالت 2 میلیارد تومانی صادر شده است.
درباره حکم انفصال دائم از خدمات قضایی سعید مرتضوی شنیدید دادستان سابق تهران که گفته میشه به اجرای احکام فرستاده شده. وحید پورستاد در این زمینه گزارش میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:14 است در تهران. مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش اقتصادی در مورد مسائل مرتبط با یارانه ها. بعد از ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت به مجلس، بحث بر سر حذف دهک پردرآمد از دریافت کنندگان یارانه یک بار دیگه بالا گرفته. گزارش خبرگزاری فارس، شناسایی پردرآمدهای یارانه از بودجه 94 حذف شده. فارس روز یک شنبه نوشته اراده‌ای برای اجرای قانون وجود نداره و مسئولان اجرایی از پاسخ شفاف به حذف غیر نیازمندان یارانه بگیر تفره میرند. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
اگرچه تنها کمی بیش از یک سال به پایان مهلت قانونی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نمانده است، ماجرای پرداخت یارانه‌ها به همگان همچنان مهمترین مشکل دولت است. رسانه‌های طرفدار اصولگرایان با اشاره به حذف بند واو تبصره 21 قانون بودجه 93 کل کشور میگویند از لایحه بودجه سال 94 میتوان چنین برداشت کرد که دولت هیچ قصدی برای حذف غیر نیازمندان یارانه بگیر در سال آینده ندارد. بند واو تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را موظف می‌کرد یارانه نقدی را صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت کند. دولت خود هم منکر این نیست که نمی‌خواهد دهک پردرآمد را شناسایی کند. محمد شریعت‌مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری در اردیبهشت ماه امسال گفت اگرچه دولت می‌تواند طبق قانون دهک‌های پردرآمد را شناسایی و یارانه آنان را حذف کند، اما دولت به مردم اعتماد دارد و سیاستش قبول خود اظهاری شهروندان است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم در 4 آذر ماه گفت دولت به مدت طولانی یارانه ای را که دیگران بنا گذاشتند باید پرداخت کند و چاره ای جز آن ندارد. دولت این سیاست را در حالی در پیش گرفته است که سال گذشته معاون رئیس جمهور اعلام کرده بود که 10 میلیون نفر از افرادی که نیاز به یارانه ندارند شناسایی شدند. از کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسیدم با در نظر گرفتن وضعیت مالی دولت آیا دولت دراز مدت اصولاً توانایی پرداخت یارانه‌های نقدی را دارد؟ کامران دادخواه:
در مورد پرداخت یارانه ها مثل همه جای دنیا در بلند مدت راهش نیست که سیستم مالیاتی درست بشه و بر اساس اظهارنامه های مالیاتی کسانی که مستحق هستن یارانه دریافت کنن، و البته خلاف گفتن در اظهارنامه مالیاتی هم مجازات سنگینی داشته باشه. این در کوتاه مدت راه کار بود، ولی به دلایل زیادی این به مشکل برمیخوره در حال حاضر، و اون این است که الان وضع اقتصادی ایران بسیار ناگواره. درآمدها که داره رفع میشه از یک طرف، ولی از طرف دیگه تورم و بیکاری شدید هست. در یک همچین حالتی آمدن و قطع کردن یارانه ها کسانی که ممکنه مثلا در حد مرز بین داشتن و نداشتن باشن، نارضایتی بیشتر ایجاد میکنه، به خصوص که الان فساد در ایران غوغا میکنه. در سپاه، در بنیادهای مذهبی مملکت رو دارن غارت میکنن. کسی که یارانه مختصرش قطع بشه خواهد گفت که شما دزدیهای 12,000 میلیارد تومانی رو گذاشتین کنار، دنبال شندرغازی که به من دادید افتادید، و این ناراحتی ایجاد میکنه. و از این نظره که احتمالاً دولت میخواد یه مقداری کوتاه بیاد، و احتمالاً حسابشون هم این است که با توجه به تورم 40% و بعد 20%، اگر فقط میزان یارانه ها رو ثابت نگه دارن، به خیلی ساده این مقداری که از داره قدرت خرید نصف شده و کمتر از نصف میشه و همینطور میره پایین. به نظر من این چیزیست که یه مقداری در این زمینه کوتاه اومده.
دولت 4 روز پیش اختیار حذف یارانه نقدی را به استانداری ها واگذار کرد. به گفته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، یک نماینده مجلس، محمد باقر نوبخت در جلسه غیرعلنی مجلس روز سه‌شنبه گذشته گفته است که مسئولیت حذف قشرهای پردرآمد از یارانه نقدی به استانها واگذار شده است و استانها می توانند به حذف یارانه نقدی افراد و یا خانوارهای غیر مستحق اعتبارات آزاد شده را صرف پروژه‌های عمرانی استان خود کنند. در واکنش به این تصمیم دولت، موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تابناک گفته است چون دولت جرأت حذف پردرآمدها از گرفتن یارانه را ندارد، این کار را به استانداری ها محول کرده است.
جواد کوروشی گزارش میداد در مورد حذف بخش مرتبط با شناسایی پردرآمدهای یارانه از بودجه سال 94. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
در گذشته که حوزه دولتی نبود و مجتهدین واقعا مردم بهشون اعتقادی داشتن، میخواستن برن مکه، میرفتن اونجا میشستن، میگفتن که ما این معاملات انجام دادیم، اینقدر پول دادیم، بعد ایشون میگفت این مبلغ رو بدید، اموالتون پاک شده، حالا برین مکه. خب من سوالم اینه، مگر مالیات حق و ناس نیست برگردن قرارگاه خاتم الانبیا و بیت رهبری و تمام افرادی که در طول این 34 سال بیت المال رو بالا کشیدن و به نوعی حق مردم رو پرداخت نکردن که همون مالیات هست؟ چرا الان نمیان برن پیش مجتهدینشون بشینن و بگن آقا ما اینقدر خوردیم اینقدر بردیم، به فرض محال که از امسال موظف بشن به پرداخت مالیات. مالیات 30 سال گذشته رو کی جوابشو میده؟ چرا به راحتی عبور میکنین از این مسائل؟ همین شماهایی که 5 سال قبل اگر یک نفر گفته رأی من کو، هنوز به عنوان فتنه‌گر دنبالشین و رأی غیابی صادر میکنین، ولی اونهایی که مال مردم رو در طی 30 سال خوردن چرا از اونها سوال نمیکنید که آقا بیاید مالتون رو حلال کنید اگه مسلمانین؟
میخواستم بوزید خدمت نرد کنم بابت این مرحوم آقای پارشایی که خود کردن یک مومانی خاننده بودن. شما راجع به این مرحوم خبرهای خیلی زیادی پخش کردید، اما فکر میکنم خبری میشه حضور ایرانیان، من کاری به حکومت و اینها ندارم از این بابت که باشن نباشن، چون کاری به این حکومت ما نداریم و برامون زیاد تفاوت نداره بودن یا نبودن، اما برای ایرانیان خیلی ما برامون مهمه که ایرانی بتونه در عراق اونم که شاید تاها باهاش جنگیدیم و اینجور ما مورد آزاردیت قرار دارن، الان این گونه حضور داشته باشن اونجا و به نوعی بتونن خودشون رو نشون بدن که بعد از سالها جنگ به این گونه ما حضور پیدا کردیم در کشور عراق و این موضوع هم خبر تهیه کنیم و خبر پخش کنیم که متاسفانه خیلی کمرنگ روی این موضوع رسانه ها کار کردن.
آیا این سردمداران حکومت کسانی که امور دولت و ملت رو دستشونه، آیا نالو و صدای مردم رو از رادیو فردا میشنوند؟ اگر میشنوند چرا به دادانها نمیرسند؟ در جای خوندم از دود آه یتیمان و سرشک بیو زنان حذر باید، سیل خیز است و بلا انگیز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه. این روزها تغییرات اقلیمی از جمله عناوین خبری معمول شده. بالا رفتن سطح آب دریاها، جبهه های هوایی به شدت گرم، جاری شدن سیل یا خشکسالی. از همین رو هست که نشست تغییرات جوی برای 20مین بار و این بار در پرو برگزار شد و در نهایت بعد از بیش از یک دهه 196 کشور توافق کردند که چطور تا سال آینده برای دستیابی به توافق نهایی اقدام کنند. درباره این توافق و کاهش گازهای گلخانه‌ای از هانا کاویانی بشنویم.
نشست لیما بنا بود روز جمعه پایان یابد، اما تا یک شنبه زمان لازم بود تا در نهایت کشورها تصمیم بگیرند که در 6 ماه پیش رو برنامه ملی خود برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را به سازمان ملل اعلام کنند. دستور کار نشست لیما آماده شدن کشورها برای نهایی کردن توافق در دسامبر سال آینده در پاریس بود. آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی از پرو گزارش دادند، مشکل اصلی در ساعات پایانی تصمیم گیری اختلاف رویکرد بین کشورهای فقیر و غنی و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در متن توافق نهایی که در لیما به دست آمد، آمده است که کشورها همگی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مسئولند، اما مسئولیتشان تفاوت‌هایی دارد. نشست لیما درباره تغییرات جوی در روز پنجشنبه شاهد حضور بالاترین مقام دستگاه دیپلماسی آمریکا جان کری بود که در سخنرانی پرشور از کشورها خواست تا برای مبارزه با آنچه که تغییرات جوی بر زندگی بشر تحمیل می‌کند، اقدام کنند. آقای کری همچنین توافق اخیر آمریکا و چین به عنوان دو جبهه مخالف در راه مبارزه با تولید گازهای گلخانه‌ای را تاریخی خواند و گفت این توافق پیامی آشکار برای همگان دارد که موانعی که در دهه‌های پیشین با آن روبرو بودند قابل برداشت شدن هستند. اما در حالی وزیر خارجه آمریکا به برداشته شدن موانع و توافق تاریخی با چین اشاره کرده که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این توافق بار دیگر در لیما تحت شعاع قرار گرفت، چرا که نزاع بر سر اینکه چه کشوری باید چه اقدامی کند بالا گرفت. اگرچه نشست تغییرات جوی سازمان ملل یا همان کاپ 20 با یک توافق به پایان رسید و اتحادیه اروپا روز یکشنبه از این توافق به عنوان اقدامی به پیش برای دستیابی به پیمان تغییرات جوی در سال آینده یاد کرد، اما بسیاری از ناظران این نشست و تحلیلگران توافق به دست آمده در پرو را ضعیف قلمداد کردند. از آن جمله سم سمیت از صندوق جهانی حیات وحش WWF درباره توافق به دست آمده در پرو به رویترز گفته است:
این یک متن به شدت ضعیف است. طرفین تنها به این نتیجه رسیدند که هر کدام به صورت داوطلبانه اطلاعات درباره نحوه کاهش گازهای گلخانه‌ای را ارائه دهند. اصل ماجرا این است که وقتی کارها انجام شد، فهمیدن اینکه آیا اقدامات به مبارزه با تغییرات جوی کمک خواهد کرد یا خیر بسیار سخت خواهد بود.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره نوشته است که ساعت پایانی نشست لیما به بحث درباره کلمات سپری شد. یکی از آنها جایگزینی کلمه باید با میتوانند بود. اینکه کشورها به جای آنکه موظف شوند که اطلاعات قابل تحلیل درباره اهدافشان در کاهش گازهای گلخانه‌ای را ارائه دهند، می توانند این کار را انجام دهند. و از همین جهت است که تحلیلگران و فعالان عرصه محیط زیست بیمناک نتیجه چنین توافقی هستند.
هانا کاویانی گزارش می داد در مورد نشست لیما درباره تغییرات جوی یا اقلیمی. صبح یکشنبه نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه در یک عملیات همزمان در چند شهر از جمله استانبول و آنکارا ده‌ها تن از دستاندرکاران رسانه‌ها و تهیه کنندگان سریال‌های تلویزیونی را بازداشت کردند. جزئیات را از جمشید زند بشنویم.
در نخستین ساعات صبح یکشنبه نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه در یک عملیات همزمان در 13 شهر دست کم 23 نفر را بازداشت کردند. سردبیر روزنامه زمان، مدیر شبکه خبری سامانیولو، تهیه کننده دو سریال تلویزیونی، یک کارگردان سریال‌های تلویزیونی و رئیس سابق شعبه مبارزه با ترور اداره پلیس در استانبول از جمله بازداشت شدگان روز یکشنبه هستند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دادستانی آن کشور حکم بازداشت 32 نفر را صادر کرده و پرونده‌هایی هم علیه 37 نفر که تعدادی از آنها در بازداشت هستند گشوده شده است. صبح روز یکشنبه دفتر روزنامه زمان در استانبول یکی از محل‌هایی بود که مورد حمله پلیس قرار گرفت. ده‌ها تن از نیروهای امنیتی و پلیس در حالی که کارکنان و طرفداران روزنامه زمان در اطراف ساختمان دست به تظاهرات زده بودند، وارد دفتر این روزنامه شدند. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند مطبوعات مستقل را نمی‌توان ساکت کرد. به نوشته روزنامه جمهوریت، پلیس و ماموران امنیتی پس از ساعتی به دلیل عدم ارائه مدارک و حکم لازم از دفتر روزنامه زمان خارج شدند. اما بعد از ظهر یکشنبه پلیس و ماموران دادستانی بار دیگر وارد ساختمان روزنامه زمان شدند و اکرم دونالله سردبیر این روزنامه را در دفتر کارش بازداشت کردند. سردبیر روزنامه زمان چند روزنامه‌نگار و عده‌ای از کادر پلیس از جمله افرادی هستند که حکم بازداشتشان صادر شده است. تظاهرات هواداران روزنامه زمان که از صبح روز یکشنبه با شرکت ده‌ها نفر آغاز شده بود، اکنون گسترده‌تر شده و صدها نفر در محوطه ساختمان روزنامه زمان تجمع کرده و خواستار آزادی دستاندرکاران این روزنامه هستند. برخی رسانه‌های ترکیه دلیل این عملیات همزمان و جنجال برانگیز را جنگ قدرت بین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و فتح الله گولن، رهبر معنوی میلیون‌ها نفر از شهروندان ترکیه ذکر کرده‌اند. روزنامه اسلامگرای زمان و شبکه تلویزیونی سامانیولو از رسانه‌های نزدیک به فتح الله گولن هستند. آقای گولن که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند، یکی از بانفوذترین رهبران دینی ترکیه به شمار می‌رود. اما در سالهای اخیر اختلافات عمیق بین او و رجب طیب اردوغان سبب شده است دولت اسلامگرای آن کشور دست به پاکسازی گسترده‌ای در وزارتخانه‌ها، نیروهای پلیس، قوه قضاییه و سازمان‌های امنیتی و رسانه‌های دولتی بزند. آقای اردوغان فتح الله گولن و طرفدارانش را به تشکیل دولت موازی متهم کرده و تاکنون صدها تن از حامیان آقای گولن بازداشت و محاکمه شدند. از سوی دیگر خبرگزاری آنادولی ترکیه هم با استناد به منابع خود گزارش داده که بازداشت این عده مربوط به پرونده ای است که در سال 2009 گشوده شد. در این پرونده دولت وقت ادعا کرده بود گروهی اسلامی معروف به تشیعه‌جیلر که نزدیک به القاعده بود قصد داشت دست به عملیات خرابکارانه در کشور بزند. این گروه و رهبر آن محمد دوان که به ملا محمد معروف است از مخالفان عقیدتی فتح الله گولن به شمار می آیند. عملیات روز یکشنبه پوشش خبری گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خبرگزاری‌های بین‌المللی داشت و سه حزب اپوزیسیون ترکیه و سندیکاهای روزنامه‌نگاران کشور این عملیات را به شدت محکوم کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تاکنون واکنشی به این دستگیری‌ها نشان نداده، ولی احمد داوودوغلو نخست وزیر و رهبر حزب توسعه و عدالت ساعاتی پس از دستگیری‌های روز یکشنبه گفت همه آنهایی که در این کشور علیه دموکراسی فعالیت می‌کنند تاوان اعمالشان را پس خواهند داد.
از جمشید زند در مورد بعضی از بازداشت‌های روز یکشنبه در ترکیه شنیدید. این آخرین گزارش ما بود در مجله شبانگاهی و خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید.